بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا حرفي سهيد مخم تكرار كنا هي تكرار كنا شاید فهمیده بشه، شاید اسم مسلمانی پیدا بشه عمل کنه. شما اگه مسلمانی، خوبه که تو کارت مسلمان بشی. آدم تو کارش خوبه مسلمان قرآن فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. حضرت ابراهیم مورد امتحان قرار گرفت، امتحانات را به خوبی برآمد، از امتحان به خوبی برآمد. خدای متعال به پاداش امتحانات بزرگی که ایشان به خوبی آن را انجام داده بود، به خوبی از پس آن برآمده بود، ایشان را به مقام امامت رسانید. این حرف بود. بعدم بحث امتحانات رو عرض کردیم که معلوم شد ظاهراً مهمترین امتحان ایشان امتحان ذبح فرزنده، اونجایی که به ایشون فرمودن که اسماعیل را برای ما قربانی کن. مقامات بلند دیگری هم ایشان یافته است، باز به دنبال همون که حالا این در جای دیگه از قرآن بحث. بحث دوم این بود که این کی بوده، این داستان کی بوده. خب معلوم شد بعد از امتحانات بوده دیگه، و بعد از امتحان به قربانی کردن فرزند بوده. این امتحان قربانی کردن فرزند مال کیه؟ ایشون میدونیم که تا سن مثلا 80 سالگی صاحب فرزند نبوده، تازه در 80 سالگی خدای متعال به او فرزند داده و دو تا فرزند داد، اسماعیل و اسحاق، که ایشون مأمور شد برای ذبح اسماعیل. خب ایشون 16 سالگی تقریبی عرض میکنیم 16 سالگی مقام رسالت یافته بود، مقام نبوت و رسالت رو در 16 سالگی 17 سالگی اون سنین یافته بود. بعدم ایشون به مقام اعلای نبوت و رسالت شد، پیامبر اولوالعزم شد، که ما میگیم پیامبران اولوالعزم 5 نفرن، یکی از 5 نفر برجسته ترین پیامبران الهی شده. اینا مال کیه؟ همه مال سنین ابتدایی ایشونه. یه مسئله دیگه که اینجا داریم، ایشون بلافاصله بعد از اینکه مقام امامت یافته است، اون مقام را بر فرزندان خودش درخواست کرده است. میگیم این وقتی است که ایشون فرزند داشته یا وقتی است که فرزند نداشته. وقتی که فرشتگان اومدن به ایشون بشارت فرزند دادن، ناامید بود از داشتن فرزند، ناامید شده بود، 80 سال زندگی کرده و داره فرزند نبوده، یه همچی کسی دیگه داره فرزند نمیشه به طور طبیعی، پس بنابراین از داشتن فرزند ناامید بوده. بعد از ناامیدی خدای متعال به او فرزند عطا کرده، بنابراین ایشون نمیشه که وقتی بهش مقام امامت دادن، مثلا 18 سالش بوده مقام امامت دادن، 20 سالش بوده مقام امامت دادن، ایشون گفته برای بچه های من، ایشون داشتن بچه براش فرض نداشته اصلا، سالهای دراز براش گذشته داشتن فرزند براش وجود نداشته، یعنی پیش نیامده، یواش یواش ناامید شده، خانم ایشون ناامید شده، کاملا ناامید شده. پس ناگزیر است که میگیم بعد از داشتن فرزند ایشون به مقام امامت رسیده که اون رو برای فرزندانش خواسته. میگن اصلا ادب سخن گفتن با خدای متعال این نیستش که وقتی که به ایشون به مقام امامت رسید بدون اینکه فرزند داشته باشه و بدون اینکه امید به فرزند داشتن داشته باشه، بدون اینکه امید داشته باشه، بگه به بچهای منم امامت بده. این نمیشه، مگر اینکه اینجوری بگه خدایا اگه به من فرزندی دادی، بر فرض که به من فرزند دادی، اونا رو هم به مقام امامت برسان. اینجوری درسته سخن گفتنشه. وقتی ایشون اینجوری سخن نگفته، من میشه ایشون دارای فرزند بوده. و قرآن میفرماد که الحمدلله الذی، از زبان ایشون، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر، به من در کبر سن، در 70-80 سالگی فرزند دادی، من تو رو حمل کنم که در چنین زمانی، در چنین عمری، در چنین سنی به من فرزند دادی. پس ناگزیر اینا کاملا به دلایل مختلفی که عرض کردیم نشون میدهد که مقام امامت مال ایشون مال مقامات، مال دوران آخر عمر ایشانه، 70-80-90 سالگی ایشانه. خب ناگزیر این باید مقامی باشد برتر از مقام نبوت، مقام رسالت، مقام اولوالعزمی و مقام خلت. این چیزایی است که چندین بار به زبانهای مختلف عرض کردیم. یه حرف دیگه عرض کردیم که دو بار در قرآن امامت را توضیح فرموده، دو بار امامت را در قرآن توضیح فرموده که آیش رو براتون عرض کردم، حالا هم بازم عرض میکنم. در سوره سجده دارد که و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا، هفته پیش هم خوندیم. آیه دیگه داریم که الان یادم نیست جاش، جعلنا هم، داستان ابراهیم، اسحاق و یعقوب، میفرمان جعلنا هم، ایشان را ما امام قرار دادیم. اینجا میفرمان جعلنا منهم، از بنی اسرائیل کسانی رو به مقام امامت رساندیم. بعد بلافاصله بعد از ائمه، جعلنا منهم ائمتن، کلمه یهدونه به امرنا آمده. میگیم یهدونه یه قیده، امامانی که هدایت میکنن به امر ما، یه قیده. اصطلاحا میگن قیدش توضیحیه، این قید است برای توضیح کلمه امام. ائمتن یهدونه، امامانی که هدایت میکنن. هدایت کردن اصل امامته، تفسیر امامته. خب ما میگیم که آقا حضرت ابراهیم کارش تا حالا چی کاره بوده؟ از 16 سالگی که ایشون به مقام نبوت به رسالت رسیده وظیفش چی بوده؟ میدونید همون روزی که ایشون به مقام رسالت رسیده یخی باباشی گرفته، این راه چه راهی تو میری؟ این راه غلطه، این بت پرستی بده. البته پدر که میگیم یعنی عموی ایشان، ایشان پدرش فوت کرده بوده، در خانه عمو زندگی میکرده، تحت سرپرستی عمو بوده، مثلا گریبان عمو رو گرفته. حالا به اینش فعلا کار نداریم. گریبان بلا فاصله، قرآن داره دیگه، بلا فاصله، حالا تقریبا بلافاصله گریبان عمو رو گرفتی، عمو این راهی که تو میره غلطه، کار رسول و کار نبی، حالا رسول حداقل کار رسول هدایت کردن مردمه، پس ایشون امام شده و کار امام هدایت کردنه، این همون میشه که تکراره، که چیز تازه‌ای نشد که، در حالی که جریانات همه نشون میدهد که این مقام یه مقام بلند تازه است که از شدت شادمانی که حضرت ابراهیم یافته، تو روایات ما داره، روایات متعدد میگن از به خاطر شادمانی که ایشون از رسیدن به مقام امامت پیدا کرده، آن را برای فرزندان خودش درخواست کرده. من میشه این یه مقام تازه است، یه نوع تازه از هدایته. امامت یعنی هدایت، اما نه هدایتی که در مقام رسالت و نبوت هم هست، یه چیزی برتر. خب این یک نکته. پا ما میگیم آها هدایت دو گونه داریم دیگه، شما از یک کسی راه میپرسی، نشون میده دست راست برو، بعد دست چپ بپیچ، مثلا 4 قدم برو، بعد مثلا اینجور اینجور توضیح میده. شما ممکنه این راه رو یاد بگیری اصلا نری. میشه ازم پشیمون شدم را از بس که نشونی مثلا سخت بود پشیمون شدم. ما مشهد مشرف بودیم، گفتیم آقا ما میخواییم بریم تو خیابون اصلی یه جایی پیدا کنیم که به این بنبستایی که اطراف حرم داره نرسیم. گفتن آقا چپ برو راست برو راست برو چپ برو. خیلی ها بعد هم مثلا فرض کن اونجا بپرس مثلا بس 7-8 تا مثلا پشیمون شدیم از اون راه. ممکنه وقتی راه رو نشون میدهن ممکن آدم پشیمون بشه از رفتن راه، ممکنه اصلا یادش بره، میشه ممکنه بعد بره گم بشه. انواعی فرض داره. یه فرضش هم اینست که راه رو دقیقا بیاموزه و راه رو دقیقا بره، خب به نتیجه میرسه. اما یه نوع راه دیگری، ما یه نوع راهنمایی دیگری داریم که بهش میگیم راهنمایی. اونو میگن، این میگن ایصال به مطلوب، رسوندن به مقصد. دست کسی رو میگیره میگه تو ماشین من سوار شو من ببرم برسونمه. خب این آدم حتما میرسه، گم نمیشه، دیگه خجالت میکشه نخواد بره. مثلا یه وقت هدایت به مقصده، یعنی راه و نشون دادنه. یه وقت رسوندن به مقصده. در امامت میگن این نوع هدایت دوم وجود داره. خب یه ظاهر داره امامت، یه باطن داره. ظاهر امامت عبارت هست از این که امام شخصیتی است که همه وجودش سرمشق و الگوست. ما امام رو اینجوری معنا میکنیم، مثلا در مورد پیامبر خودمون دارد که ولکم فی رسول الله اسوتون، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنتون. پیامبر اسوه است، این سرمشق همه چیز شماست، تمام زندگیتون طبق زندگی ایشون بشه. نماز میخونی طبق ایشون بخون، همونجور که ایشون نماز میخونه بخون، حرف بزن اونجور که ایشون حرف میزنه، نگاه کن اونجور که ایشون نگاه میکنه. هرچی بیشتر اینجوری عمل کنید شما امامت رو بیشتر پذیرفتی. پذیرفتن امامت به تطبیق کردن رفتار و اعمال آدمیست با امامش. بنابراین ما چقدر امامت امیرالمومنین قبول داریم؟ اون مقداری که رفتار تو، اعمال تو، اخلاق تو، افکار تو با امام تطبیق میکنه. خب ولکن فی رسول الله، این نشون میده که پیامبرم جزء ائمه است. ما میگیم امام اول این امت پیامبره، امام دوم امیرالمومنینه. اون معنی که میگیم امام اول امیرالمومنینه یه معنی دیگه است. به این معنا پیامبر امام اوله. خب ما 13 تا امام داریم، نه 12 تا، به معنای اسوه. خب اسوه اون کسی که تمامه، ببینید تمام رفتارش، تمام اخلاقش، تمام افکارش. حتی شما با امامت باید فکر کردنت یکسان باشه، یه جوری فکر کنی. این امام ما از غیر خدا نمیترسه. اما من بترسم چیه؟ با امامم تطبیق نمیکنم. داستانی مکرر هی من براتون عرض میکردم، اومده بودم خدمت مرحوم آیت الله شهابادی، گفتن آقا بارون نیامده امسال، مثل امسال بارون نیامده، کم اومده، پس شما بترسین، آب نمیدونم کمتر مصرف کنین، درست مصرف کنین، مثلا بس این که ما گرفتار چیز نشیم. حالا به این کار ندونی، حرف درستیست. بهشون گفتن آقا بارون نیامده، مردم بارون مگر رزق روزی مردم میده؟ مگر بارون رزق میده؟ از شما بپرسیم میگه بارون رزق میده؟ نه بارون رزق نمیده. کی رزق میده؟ خدا رزق میده. پس اگه بارون نیامد شما میترسی؟ نمیترسی. خدا باید رزق بده. خدا همه جور بلده. بر اون نیامده میتونه رزق بده، بر اون آمده میتونه رزق نده. خدای نکرد بارون میاد سیل میشه، صاحب رزقم میبره، مزرعه هارم آب میبره که هست. یعنی یه کسی فکرش تطبیق میکنه با امامش. به امامش هم میگفتن نمیترسید از اینکه بارون نیومده امسال، ایشون هم نمیترسه. ایشون گفتش که مگه بارون رزق میده؟ امامش هم میگفت، چون از امامش یاد گرفتی این حرف، فکرش هم مطابق امامش باشه، اخلاقش هم مطابق امامش باشه. مثلا میگن مثلا هر کی به پیامبر مثلا سلام میکرد، مثلا عرض میکنم، ایشون گرمتر جواب میداد از سلام کننده. سلام کننده چه جور جواب سلام میکنه؟ ایشون خیلی گرمتر جواب میداد، اون هضم میکرد که سلام کرده. تازه مثلا یه لبخندم تو صورتش میزد. هم باز از آقای شاهبادی نقل میکنن، وقتی از مسجد داشت میرفت طرف خونه، هر کی سلام میکرد وای میشد تمام رو به روی اون، بعد جواب کامل میداد بهش. این از کی یاد گرفته بود؟ از امامش یاد گرفته. من خب بنده مثلا گرم جواب میدم معمولا، اما دیگه رو نمی کنم به روی اون آقا، بعد نگاه میکنم جواب میدم میرم. وای میساد رو میکرد به از روی سلام کننده، جواب گرم میداد، بعد میرم. سلام کردنش هم از امامش یاد گرفته. این میشه امامت. امام کسی که تمام شخصیتش الگو و سرمشقه. خب این اسمش میشه ظاهر امامت. ظاهر امامت اینه. باطن امامت چی بود؟ اونی بود که عرض کردیم، یعنی اون کسیست که دست میگیره به هر جا که بندگان خدا بایست در اثر زحمتی که کشیدند، در اثر زحمتی که کشیدند به هر مرتبت و مقامی که باید برسن، امام او را میرسانه. البته اینجا به عنوان واسطه است، خدای متعال میرساند، امام میرساند، امام واسطه است. ما میگیم در مورد فرشتگان، معتقدیم فرشتگان واسطن بین عالم معنا و عالم ما، بین خدا و خلق، که قرآن کریم اسم فرشتگان گذاشته والمدبرات امرن، کسانی که تدبیر امور میکنند. مثلا گفتیم میشن هر قطره بارانی که به زمین میآید یه فرشته اونو داره میاره، این فرشته واسطه است برسوندن بارون به یه گل که رشد میکنه. اول دیدین که کاملا بسته است، اون پوسته های سبز روشه، بعد باز میشه یه ذره، میشه قنچه، بعد میشه گل کامل. اینو فرشتگان دارن این کارا رو میکنن، ذره ذره رشدی که این گل میکنه فرشته ها میکنن. اینا چیکارن؟ چیکارن عرض کردین؟ بل مدبرات امرن، امور را اونا تدبیر میکنن، گردش عالم به دست اوناست. حالا به فیزیکدان بگی میگه گردش عالم به دست کیست؟ این همه قوانین درسته ها، قوانین اونا دارن اجرا میکنن، قوانین الهی رو اونا دارن اجرا میکنن تو جهان. هر جا به هم میخوره اونا به هم میزنن، هر جا به هم میخوره اونا به هم میزنن، مردم به هم میزنن، عهدشون روی عهدی دارن مردم با خدا. علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، حرف شیطان رو گوش نکنید. حرف شیطان گوش میکنه اینا یه تکونش میدن، میشه شیش ریشتر. انشالله تهران زلزله نمیاد. جرس کردیم این بسه، برامون 40 حدیث هم بخونیم، حوصلتون هم سر رفت، مجبوریم دیگه، باید گوش بدید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حرفایی که بعد پوست آدمو میکنه، حالا میرسیم، عجله نکنیم، فعلا یه مقداری حرفای تئوریک میزنیم. بفرمایید مقام اول. ببینید حدیث چی بود؟ فرمودن که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بعث سریتن، یه لشکر فرستاد به یه مأموریت جنگی. اینا رفتن جنگ کردن، خوب جنگم سخته دیگه. یه ذره داستانی بعضی شهر احوال خودشون رو نوشتن، یه ذره بخونیم ببینیم دنیا چه خبر بوده. من یه داستان یه اسیر رو خوندم، واقعا آدم گریهش میگرفت. بعد تازه یه داستان یک مرد جنگی رو خوندیم، اسمش هم مشهور نورالدین، جدا جای گریه کردن داشت. در صورت اینا رفتن جنگ و برگشتن، میگن آقا او جنگ سخت‌تر در پیش داره، این که چیزی نبود که. فرمود مرحبا به قوم غزا الجهاد الاسقر، مرحبا به اون قومی که جهاد اسقر را گذراندن و بر آنها باقی مان جهاد اکبر. بعد حالا دارن عرض میکنن که عرض کردن که یا رسول الله جهاد اکبر دیگه چیه؟ فرمود جهاد با نفسه. به این مناسبت ایشون دارن میگن نفس یعنی چی؟ فرمان مقام اول و در آن چند فصل است. فصل اولمون اشاره به مقام اول نفس است. بدان که مقام اول نفس و منزل اسفل آن، یه ذره حرفای تئوریک زود رد میشیم، حوصله کنید. منزل ملک است. مقام اول نفس منزل ملک است، همینجا که من و شما توشیم، و ظاهر و دنیای آن است. منزل ملک، ظاهر، دنیا، که اشعه و انوار غیبیه آن، نه نفس، اشعه و انوار غیبیه آن در این بدن محسوس، در این بدن محسوس و بنیه ظاهره تابیده و او را زندگانی عرضی بخشیده است. به برکت نفس شما، این روح شما، این بدن حیات یافته است. و این تیکه گوشت بود، اگر روح به این بدن دمیده نمی شد یه تیکه گوشت بود. یه زندگی عرضی بخشیده و تجیش جیوش در این بدن کرده. این اومده لشکر پرداخته، یک مجموعه لشکر داره در این بدن. نفس آدمی، روح آدمی در این بدن یه مجموعه لشکر داره. حوصله کنین یه ذره از تموم میشم. و میدان جنگ آن همین بدن است. تو همین بدن جنگ اتفاق میفته، هرچی اتفاق میفته. و قوای ظاهری آن لشکر آن است. قوایی که بدن داره مثل چشم، گوش میشمارن، میگن هفتاست. اینا قوای نفس آدمی است در این بدن. اینجا اومده پیاده شده، لشکرش هم همینجا آورده، پس لشکرش و خودش فعلا در بدن. و قوای ظاهری آن، لشکر آن در اقالیم سبعه ملکیه، هفت اقلیم در بدن آدمی وجود دارد. این هفت اقلیم لشکرگاه نفس آدمی است. بعد میگن گوشه و چشمه و زبانه و تا آخر. خب این مرکز لشکرگاه نفس آدمی است و تمام این قوای منتشره در این ممالک سبعه در تحت تصرف نفس است. همین قوا، یعنی چشم شما در تحت فرماندهی، تو روایت ما میگن فرماندهی قلب، قلب اداره میکنه کلو. حالا اینجا لفظمون گفتیم نفسه، من به لفظ روح گفتم، روح بفرمایید، نفس بفرمایید، قلب بفرمایید، مرکز فرماندهی اونجاست. این ممالک سبعه در تحت تصرف نفس است به مقام وهم. نفس در مقام وهمش، حالا مقامات داره نفس آدمی مقام حس داره، بعد مقام وهم داره، بعد مقام عقل داره که مقام عالی نفس آدمی است. حالا حوصله کنین، زیرا که وهم سلطان قوای ظاهره و باطنه نفس است. سلطان چشم شما وهم شماست، سلطان گوش وهمه. حالا این وهم در تحت فرماندهی شیطان است یا در تحت فرماندهی خدا است؟ اگه در تحت فرماندهی شیطان است، کل وجود آدمی مملکت شیطانه. اگر در تحت فرماندهی عقل یا دستورات الهیه بفرمایید، میشه این بدن در تحت فرماندهی خدا. پس اگر وهم حکومت نمود در آنها، به تصرف خود یا شیطان، خودش داره کار میکنه، خودشون مقامش پسته، همه قوا رو در مراتب پست نگه میدارد. اگر در تحت فرمانده شیطان داره کار میکنه، این قوا جنود شیطان گردیده و مملکت در تحت سلطنت شیطان واقع شده است. اغلب آدمیان در تحت تصرف شیطان هست. در تحت سلطنت شیطان واقع شود و لشکر رحمان و جنود عقل مزمحل گردد و شکست خورده رخت از نشأه ملک و دنیای انسان درکشند و هجرت نمایند. اگر سلطنت شیطان مطلق بشه و مملکت خاص به شیطان گردد، ما میگیم شیطان انس، آدم میشه شیطان، آدم میشه یک شیطان. و اگر وهم در تحت تصرف عقل و شر در آنها تصرف نماید، وهم مدیره، بله درسته، اما خودش در تحت فرماندهی عقله که عقل رو خدای متعال خلق کرده برای فرماندهی کل وجود آدمی. اگر در تحت یعنی فرماندهی او شد فرماندهی کل، انسان میشه فرشته و از شیطان، از فرشته برتر. اینا واقعیت داره ها، ما شعر نمیخونیم. و اگر وهم در تحت تصرف عقل و شر در آنها تصرف نماید و حرکات و سکانات آنها در تحت نظام عقل و شر باشد، شما نگاه میکنی طبق دستور شر، اونجا که باید نگاه میکنی، اونجا که نباید نگاه نمیکنی، حرفی که باید بزنی میزنی، حرفی که نباید نمیزنی، همش طبق دستور شرعه، عقل شرعه، میشه مملکت رحمانی و عقلانی و شیطان و جنودش از آن رخت بربندند و دامن درکشند. پس جهاد نفس که جهاد بزرگ است و از کشتی شدن در راه حق تعالی بالاتر است، جهاد نفس از کشتی شدن در راه از راه خدا، در اون شهید شدن برتر است. در این مقام عبارت از غلبه کردن انسان بر قوای ظاهر خود و آنها را در تحت فرمان خالق قرار دادن و مملکت را از لوس وجود قوای شیطان و جنود آن خالی نمودن است که میشه اونجا آدم به راحتی میرسه، اونجا آدم به راحتی. این نکته رو هم عرض کنیم، اینم تا اینجا بسه دیگه. یا شیطان غلبه میکنه، غلبه کامل، آدم راحت میشه، یا عقل غلبه کامل میکنه، اونجا آدم راحت میشه، یا جنگ. وقت این جنگ وقتیست که ماها معمولا تو این جنگیم، البته گاهی ضعیفتر جانب عقل، ضعیفتر گاهی جانب مثلا شیطان ضعیفتر. اینجا جنگه. اگه جنگ در درونت داری، بدان که ایمان داری. اگه جنگ نداری، ترس داره، که وقتی هم جنگ نداره، غلبه شیطان مطلق شده که خدا نکنه دیگه اون جنگ نداره، یه سر شیطانه، دغدغه نداره. آدم مؤمن دغدغه داره، اشتباه میکنه، این میزنه تو سر خودش، چرا اشتباه کردم، چرا اشتباه کردم، توبه میکنه، استغفار میکنه، میترسه، گریه میکنه. مثلا اگر موفق شد یک وظیفه خوبی رو انجام بده شادمان میشه. این دائما بین این ور و اون ور گیره. اگه راحته بینید ترس داره که نکند راحتی شیطان باشه، که من تحت سلطنت مطلق شیطان قرار گرفتم. این راحتی، این فرض نداره در ماها راحتی. بستگی داره که شما چقدر دغدغه داری، دغدغه چگونه است. عرض کنم اگه دغدغه خاطر آدم داره، مثلا خدای نکردم صبحش قضا شد همینطور تا شب ناراحته، این نشان میده ایمان وجود داره. اگه اشتباه کرد، دهنش پرید، یه غیبت شد، میره دنبالش که یه راه حلی براش پیدا کنه، طرفش پیدا کنه و رضایت به طلبه. مثلا استغفار میکنه، به خدای متعال عرض میکنه که من غلط کردم، اشتباه کردم. این نشان دهنده ایمان آدمیست. خدا کنه ما حداقل در این مقام باشی. خب عرض من تمام شد. آقا مهدی بیا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین